جدا در
خیلی وفاداران نمی کنید
از همین بحث
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرد اثر گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی استفاده است که
باید وجود تو یک جامعه
باید این کارو بکنیم
زمانا من هستم
نقد و نمایش
به نام خدای مهربان. سلام، در دو شب پیشین دو قسمت از نمایش رادیویی خنده در تاریکی رو شنیدید. امشب هم با پخش قسمت دیگری از این نمایش به قلم ولادیمیر نابوکوف و نقدی بر اون دقایقی رو میهمان محضر شما عزیزان دوستداران نمایش رادیویی خواهیم بود. خنده در تاریکی از مطرح‌ترین رمان‌های نابوکوف به شمار می‌رود. وی این رمان را در سال 1932 نوشت. در طی 7 دهه پس از نگارش این رمان، نقدهای بسیاری در مورد اون نوشته شده و فیلمی هم بر اساس اون ساخته شده. یک فیلم فرانسوی بریتانیایی در ژانر درام رمانتیک به کارگردانی تونی ریچاردسون و فیلمنامه‌ای از ادوارد باند محصول سال 1969، اقتباسی نچندان موفق از رمان. در واقع باید گفت که سبک استاد به طور کامل قابل ترجمه به زبان فیلم نیست و فقط زیربنای قصه را میتوان از آن گرفت. نابوکوف نقطه های ضعف بشری رو به نحوی واقعی و تراژیک برجسته میکنه، اما ریچاردسون بیشتر به جنبه های نفسانی مضمون نظر داشته و پرداخت ملال‌آوری رو ارائه میده. فیلم همچنین در ایجاد همدلی نسبت به سه شخصیت اصلی هم موفق نیست، ضعفی که البته به کار بازیگران ربطی نداره. سومین قسمت از نمایش خنده در تاریکی رو بشنوید.
خنده در تاریکی، نویسنده ولادیمیر نابوکوف، مترجم امید نیک فرجام، تنظیم برای رادیو رضا جابرانصاری، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا متخصص، رضا عمرانی، حسین فلا، هنگامه محمودی، محمد یگانه، سعیده فرزی، آشا مهرابی، احمد گنجی، نوشین حسنزاده، شهرزاد عبدحق، عبدالعلی کمالی، مهین نصری، بهرام سروری نژاد، علی تاجمیر، امیر جوشقانی، سیما خوشچشم، محمد آقا محمدی، بهروز مسروری، ناهید مسلمی، عباس توفیقی، محمد حسن عشقیان. اکبر زنجانپور کارگردان، مریم نشیبا گوینده، فرشاد آذرنیا افکتور، پیروز صدرایی صدا بردار، فرهنگ جولایی تهیه کننده.
با قسمت دیگری از مجموعه نمایشی خنده در تاریکی در خدمتتون هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدیم که آلبینوس، هنرمند نقاشی که دستی هم در سینما داره، از طرح نو با همسرش الیزابت و برادر زنش پول حرف میزنه و شنیدیم که آقای مان که از تهیه کنندگان سینماست طرح او رو نپسندیده و رد میکنه. آلبینوس هنرمندیست مرفه که همسرش الیزابت او رو عاشقانه دوست داره و ایرما دختر کوچکشون به همراه دایش پول به گفتگو در مورد کارهای ال و مسائل مختلف میپردازن و در ادامه گفتگو پیرامون طرح ال شنیدیم که او قصد نداره به هیچ وجه دست از طرح خودش برداره و مطلع شدیم که تصمیم داره که طرح خودش رو با هنرمند کاریکاتوریست زبردستی در میون بگذاره که البته هنوز او رو ندیده و به دنبال یافتن اوست. به موازات داستان ال با دختری به نام مارگو آشنا شدیم که از شهری بسیار دور افتاده و کوچک قصد مهاجرت به پایتخت رو داره. او نقاش جوانی است که بعد از ناکافی بودن آموزش‌های پدرش در هنر نقاشی به شهر میاد تا دانش و هنر خودش رو کامل کنه. او به منزل ماکسیم پسر عموی پدرش میره، اما با توجه به توصیه پدرش برای نماندن در خانه ماکسیم نزد خانومی به نام سیلویا پانسیون میشه و شنیدیم که در یک آموزشکده نقاشی هم ثبت نام کرده. حالا با هم میشنویم ادامه داستان رو.
خب خیلی خوش اومدی دخترم. گفتی اسمت چی بود؟
مارگو خانم.
مارگو، چه اسم قشنگی، مثل خودت. تو دختر زیبایی هستی، امیدوارم آدم زیباییم باشی.
بله؟
یعنی اینکه آدم خوبیم باشی. بعضی از آدم ها برخلاف صورت زیبایی که دارن درونشون زیاد تعریف نداره. بعضی هم صورت زیبایی ندارن اما درون زیبا و باصفایی دارن و تو حتما از اون آدمایی هستی که هم صورت زیبا دارن هم درون زیبا.
ممنونم خانم.
ماکسیم بهت نگفته که اینجا منو چی صدا میکنن؟
چیزی نگفته.
خاله یا خاله سیلویا؟ اینجوری احساس نزدیکی بیشتری بین من و بقیه به وجود میاد. خب بعضی هم منو مادر صدا میزنن اما من خاله رو بیشتر ترجیح میدم. متوجه شدی مارگو؟
بله خانم. خاله
ماکسیم آدم خیلی خوبیه. سال هست که با هم دوست هستیم اما خب امان از پیری، سال تا سالم نمیتونیم همدیگر رو ببینیم. اون خیلی سفارش تو رو به من کرده. اون نه اینکه از چیزی بترسه، نه، اما خب احتیاط چیز خوبیه. اینجا شهر بزرگیه، حتما هم خونوادت سفارشات لازمو بهت کردن، هم خود ماکسیم حرفای لازمو بهت زده. چیزی هم که من میخوام بهت بگم همون حرف هست، به اضافه این که تو میتونی مثل مادرت روی من حساب کنی دخترم. هر مشکلی که داشتی، هر جورش، یعنی هر چیزی رو که فکر میکنی میتونه برای درد سر درست بکنه یا هر چیزی. نگاه کن تو رو خدا، همینجوری تو رو سر پا نگه داشتم و شروع کردم به فراشی.
نه خوبه، بفرمین گوش میکنم.
نه اینجوری نمیشه. من یه اتاق خوب کنار اتاق خودم برای تو در نظر گرفتم. وسائل تو بذار و مرتب کن تا منم یه قهوه درست کنم، بعد بیا تا حرفامونو با هم بزنیم.
باشه چشم، ولی اجازه بدین من بیام تو درست کردن قهوه بهتون کمک کنم.
نه، کاری رو که گفتم بکن، خودم درست میکنم. وقت زیادی هم به شام نمونده. اینجا یه آشپز داریم که غذا رو سر ساعت 7 سرو میکنه. با برو کاراتو بکن و بیا، تا وقت شام با هم حرف میزنیم. اونهاش اونجا، اونجا اتاق توه، خیلی بزرگ نیست ولی اتاق خوبیه. برو برو تا منم برم قهوه رو درست کنم.
باشه چشم.
فقط اگه یه وقت وسیله شخصی چیزی تو اتاق بود بیار بده به من. البته من یه نگاهی کردم، نظافتچی هم نظافت کرده، ولی اگه یه وقتی
چشم کنم. آخ ببخشید خاله.
خب بچه ها، هفته آینده ترم اول کلاس ما تموم میشه. شما هر کدوم یه تابلو طراحی کنید و هفته آینده با خودتون بیارید. خوب دقت کنید، مجموعه آموزش هایی که توی این دوره، یعنی دوره اول، به شما داده شد باید در طراحی به کار برده بشه. موضوع تر آزاده، هر موضوعی که بهش علاقه داری، طبیعت، حیوانات، انسان، موضوعات اجتماعی یا هر چیز دیگه‌ای که به ذهنتون برسه. تابلویی که طراحی میکنید میتونه جواز رفتن شما به ترم بعد باشه یا اینکه دلیلی برای موندنتون، برای گذروندن دوباره همین دوره باشه. البته من مطمئنم که اکثر شما و امیدوارم که همتون جواز عبور رو دریافت کنید. ترم بعد ما وارد مبحث رنگ ها خواهیم شد. همتون خیلی خوب میدونید که نقاشی یعنی رنگ، و تا زمانی که شماها رنگ رو نشناسید و با اونها نتونید به شکل اصولی و علمی کار بکنید، در واقع چیزی از نقاشی نمیفهمید. البته اکثر شما به صورت تجربی یک کارایی میکنید و بعضی هم یک کارای خوبی رو تصویر میکنید، اما اونا تماما ذوقی و تجربی هست، متوجه هستید؟ به هر حال هفته آینده این دوره تموم خواهد شد و ما تا آغاز دوره بعد دو هفته تعطیل خواهیم بود. خیلی خوب، کافیه کافیه، اگه کسی سوالی نداره کلاس رو تعطیل میکنیم.
ببخشید استاد.
بله مارگو،
برای ترم بعدم باید ثبت نام کنی؟
بله البته، برای هر ترمی باید ثبت نام بکنی.
پول منظورم اینه که
بله خب، هر ترمی که ثبت نام میکنی باید شهریه هم بپردازی، البته یه کمی بیشتر از دوره
قبل.
آره بله. خیلی خوب، کلاس تعطیل، میتونید برید بیرون. بیرون
خانم؟ ببخشید خانم.
بله با من هستی؟
بله بله. سلام.
سلام آقا، بفرمایید.
میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟
برای چی؟
اگه اجازه بدید عرض میکنم، بهتر نیست در حال قدم زدن صحبت کنیم؟
باشه قدم بزن.
اسم من هوفره، مارتین هوفر.
اسم منم پیترزه، مارگو پیترز.
از آشناییتون خوشبختم خانم.
کارتونو بگین.
عجله نکنید، عرض میکنم من یه گالری نقاشی دارم که یکی دو نفر از اساتید مجرب در اون تدریس میکنن، البته تدریس خصوصی.
خصوصی؟
بله، چون تقریبا هر کسی از پس شهریه گالری بر نمیاد، به خاطر همینم هست که من.
حالا با من چی کار داری؟
میخواستم بهتون پیشنهاد کار بدم.
کار؟ چه کاری؟
راستش من به چند تا از این آموزشگاه‌های هنری سر زدم، ولی متاسفانه کسی که به درد کار ما بخوره پیدا نکردم.
آخه چه کاری؟
مدل.
مدل؟
خب بله، ما قرارداد می‌بندیم، پول خوبی به عنوان دستمزد بهتون میدیم خانم.
خب میدونی من واقعا به یه درآمد احتیاج دارم، درآمدی که بتونه هزینه زندگیمو تامین کنه. ولی حالا چرا اومدی سراغ من آقای هوفر؟
خب میدونید در میون خانم‌ها کمتر کسی چهره شما رو داره، میفهمید که؟
بله البته.
البته این همه یه مسئله نیست، کسانی که میخوان با ما همکاری کنن کم نیستن خانم. ولی ویژگی شما اینه که خودتونم نقاشی میکنید.
خب من یعنی از کی؟
از همین فردا. بفرمایید این آدرس گالریه، فردا همین ساعت بعد از تعطیل شدن کلاستون منتظرتون هستم خانم مارگو.
باشه حتما میام.
از آشناییتون خوشحال شدم خانم. ببخشید شما اهل شهرستان هستید درسته؟
بله من اهل شهرستان هستم.
خانوادتون؟
خانوادم شهرستان هستم. من اینجا پانسیون هستم.
اینطور؟ خب بر حال من فردا منتظرتم.
بله آقای بر حتما.
خداحافظ خانم.
خدا نگهدار. میده میدونی اینجوری دیگه پدرم مجبور نیست که برام پول بفرسته.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. حالا یه خورده آروم بگیر ببینم.
انقدر خوشحالم، انقدر خوشحالم که تا صبح میتونم بیدار بمونم. میتونم چی؟ اصلا تا صبح خوابم نمیبره.
یعنی تو بری اونجا شاگرداشون از صورتت نقاشی کنن؟
بله، گفت از من خوشگلتر تو این شهر پیدا نکرده. اصلا کسی که خودش اهل هنر باشه.
خب ببینم مگه اینا نمیتونن یه عکس خوشگل بذارن جلوشون از روش نقاشی بکنن؟
البته که میتونن، اما عکس که زاویه و انحنا نداره خاله جون، عکس که حس نداره، عکس که زنده نیست، از همه مهمتر عکس بعد نداره.
اینایی که میگی حتما چیزای مهمیه، اما من ازشون سر در نمیارم. فقط دخترم خوب حواستو جمع کن.
قرارداد خاله، قرارداد. قراره با هم قرارداد بنویسه.
به هر حال حواستو خوب جمع کن.
حواسم جمع جمعه. از کجا معلوم؟ شاید صورت من به دردشون بخوره و بخوان جای دیگه هم استفاده کنن. اینجوری یه وقت دیدید عکسم تو مجله روزنامه این چیزی هم چاپ شد. اومد مگه این همه بازیگر فیلم که تو فیلم‌ها بازی می‌کنن چجوری شناخته میشن؟ ها خب از همین جاها دیگه.
حالا اینقدر تون نرو.
نخیر جدی میگم، من خودم میدونم خوشگلم. از خیلی از این دخترایی که تو فیلم‌ها بازی می‌کنن خوشگل‌ترم. تازه من شنیدم خیلی از اونا فقط به خاطر هنرمند بودنشون بازیگر شدن. خب من که هم استعداد هنریم خوبه، هم علاقه‌شو دارم. در واقع من قبل از اینکه یه دختر خوشگل باشم یه هنرمندم.
خیلی خب خانم خوشگل هنرمند یا خانم هنرمند خوشگل، بلند شو برو ببین آشپز پیزو چیده یا نه، بعد از شما با هم حرف بزنیم. بلند شو برو دیگه، معلوم نیست میخواد هنر پیشه بشه یا نقاش.
چش خاله جون چش، همین الان.
با من کار دیگه ای نداری؟
نه فریدا، متشکرم.
ایرما خوابید؟
بله آقا، بعد از شام بلافاصله خوابش برد. آخه خسته بود.
قبل از این که بری یه سری بهش بزن.
چشم خانم، با اجازه.
فریدا.
بله آقا.
قهوه هست؟
بله هست، بیارم؟
لطفاً
برای هممون بیار فریدا.
چشم آقا، چیز دیگه لازم نداری؟
اینجا سیگاری هم خالی کن.
چشم.
چی عزیزم، تو امشب سر حال نیستی؟
چیزی نیست.
اون نقاش کاریکاتوریستو پیدا نکردی؟
نه متاسفانه.
تهیه کننده چی؟ پیدا کردی؟
نه هنوز نه.
یادم میاد که قصد داشتی پول زیادی رو صرف این کار بکنی، اما میبینم که هیجان چند روز پیشو نداری. نکنه میخوای از خیرش بگذری؟
راستش نمیدونم، جنبه عملی کار خیلی اذیتم میکنه. مگه هنوز از ایده خودم خوشم میاد.
فکر نمیکنی بهتر باشه که خودت سرمایه گذاری بکنی و اونو بسازی؟
نه 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 اصلا معقول.
خب چرا؟ اگه قرار سودی در این کار باشه و اینطور که خودت میگی هست، چرا کس دیگه اون سودو ببره؟ اصلا چه فرقی میکنه که کی سرمایه گذاری بکنه؟
فرق میکنه پول، فرق میکنه.
قهوه؟ شیر و شکرم آوردم که اگه میل داشتی.
متشکرم فریدا، بذارش روی میز. خیلی خوب فریدا، میتونی بری. فقط فردا یه کمی زودتر بیا، چون قبل از رفتن به مدرسه ایرما باید حتما حموم کنه.
حموم؟ اونم سو؟
امروز فرصت نشد.
هوا سرده الیزابت. تو با این حمومای بی موقع آخرش این بچه رو مریض می‌کنی.
نگران نباش عزیزم. برو فریدا.
شب بخیر خانم. آقا.
شب بخیر.
آقای پور.
خب حال داشتی میگفتی که فرق میکنه.
بله فرق میکنه. فرقش اینه که پول اونا برمیگرده ولی پول من نه. موضوع به همه سادگی.
خب اگه در نهایت کسی پیدا نشد چی؟
نمیدونم، شاید بالاخره خودم یه کارش بکنم. البته مشروط بر اون که اون نقاش یعنی مایکل رکس رو پیدا کنم.
عجیبه که نمیتونی پیداش بکنی.
یکی از دوستان چند وقت پیش توی مهمونی اونو دیده.
خب
ولی بعد از اون هیچ ردی ازش نداره. حدس میزنه که تو آلمان نیست، میگفت احتمالاً تو پاریس باشه.
فکر میکنم حرف راجع به این قضیه دیگه کافیه. میخواستم بگم که من تصمیم دارم آخر همین هفته یه مهمونی بدم. تو که مخالفتی نداری عزیزم.
اتفاقاً بدم نیست، برای تنوع
و برای تغییر روحیه هم خوبه.
خیلی خوب، پس قهوتونو بخورین تا در موردش حرف بزنیم.
کاملا موافقم.
اول نگفتی؟
ما قرارداد داریم خانم.
من الان یه ماهی که به عنوان مدل شما کار میکنم، تا حالا هم سر وقت اومدم هم سر وقت رفتم، یه ذره هم از کارم کم نذاشتم.
خب مگه غیر از این باید میکردید؟
شما یه جوری میگه قرارداد دارین که انگار من خلاف اون عمل کردم.
معلومه که خلاف کردید خانم، یعنی میخواهید بکنید.
نه، همچین چیزی جز قرار ما نبود.
چنین چیزی توی قرارداد ما هست.
خب اگه هست پس چرا نوشته نشده؟
نوشته نشده؟ این بند رو بخونی؟
خب
ملاحظه فرمودید.
شما فکر کردین شما یه دختر شهرستانی هستم میتونین به راحتی سلام و کلا بذارید؟
سرکار خانم، حتما این انتظار رو ندارید که بنده اجازه بدم یه شهرستانی کلی پول ازم بگیر و بعدم بره و بریشم بخنده.
شما از من خواستین که مدل بشم، منم شدم.
شما که باز حرف خودتون رو میزنید خانم. طبق این قرارداد شما مجبوری.
نیستم.
هستید. هستید خانم. شما خیلی خوبم هستید. یا طبق قراردادتون عمل میکنید یا ده میسپرمتون دست پلیس.
پلیس؟
پلیس. پیش خودتون فکر کردید که چه کار نون و آبداری پیدا کردید ها؟ اونم فقط با نشستن روزی چند ساعت روی چهارپایه. برای خودتون لباسای جور و جور بخرید، تفریحات گوناگون. از همه مهمتر و جالبتر این که به جای گرفتن پول از پدرتون در عوض چند هزار مارکم براش بفرستید ها؟ حتما پیش خودتون فکر کردید که اینا عجب آدمای دست و دل باز و احمقی هستن. یا اینکه خب پایتخت دیگه، لابد همین جوریه. نه خانم، این خبرو نیست.
ولی شما از روز اول به من میگفتی.
ببینید خانم، من نمیخوام موجب ناراحتی شما بشم یا احیانا شما فکر کنید که من دارم به شما زور میگم. ابدا فکر نکنید که اینجا قحطی خانم های مدل هست، خیر. ولی شما بابت این کار کلی پول از ما گرفتی. اصلا از این بحث بگذاریم. شما لطف کنید پولی رو که بهتون پرداخت کردیم برگردونید، بعدش دیگه با هم کاری نداریم. البته مزد این یک ماه شما محفوظ.
برگردونه؟
خب بله، این یکی از راه‌های پایان دادن به اختلافه. خب البته راه‌های دیگه هم هست، ولی این راحت ترین و مسالمت آمیز ترین راه.
ولی من که
شما چی خانم پیترز؟
میدونین شما میدونین
بله؟ میدونم که شما نمیتونید اون پولو برگردونید. چرا که اونقدر هول و دست باچه بودید که بلافاصله خرجش کردید.
آخه
ببینید خانم، همونطور که گفتم شما در حال حاضر دو راه بیشتر ندارید. یا پول ما رو پس بدید یا مراجعه میکنیم به قانون.
نه خب اجازه بدید. من
خانم پیترز، آخه مگه شما قراره چی کار کنی؟ شاید روزای اول سخت باشه ولی بعدش خیلی عادی و طبیعی میشه. من از شما تعجب میکنم، از شما که خودتون یک هنرمند هستید. شما با این کارتون در واقع به هنرهای نقاشی و مجسمه سازی خدمت میکنید. شما در راه اشاعه و آموزش علمی فراگیر اونها شراکتی عملی و کارساز و مؤثر خواهید داشت. ببینید، زندان رفتن شما
زندان؟
بله، زندان رفتن شما نه برای ما پول میشه نه برای خودتون. خب اینطوری درسته؟ در ابتدای کار اونم به خاطر مسائل مالی آدم، اونم یه خانوم، سر از اینجور جا در بیاره؟
نه، من فکر کنم، باید فکر کنم.
بله، حتما فکر کنی. جواب قطعی رو کی به من بدی؟
زود باشه. خدافظ.
منتظرتم. دختری بدبخت.
پس از شنیدن نمایش خنده در تاریکی از شما عزیزان دعوت میکنم تا شنونده بخش کارشناسی برنامه با حضور آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو منتقد ادبیات و تئاتر باشید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. به روال هر شب با شما آغاز میکنیم.
بله،
محبت میفرمایید در مورد ساختار قصه‌ای که شنونده نمایشمون در این شب ها هستیم کمی برای شنوندگان این برنامه توضیح بدید.
بله، داستان آقای ناباکوف خنده در تاریکی به شیوه دانای کول یا همون سوم شخص روایت میشه و یک فضای طنزی رو دربر میگیری که اصطلاحاً طنز سیاه ناباکوفی هست که البته بسیاری از نویسنده های اروپای شرقی و به ویژه روس ها پیرو به چنین طنز سیاهی هستند و چه بسا این طنز سیاه ریشه در فضای سیاسی و اجتماعی شخصیت های شرقی داره، منظورم از شرق اروپا هست که کاملا متفاوت با غرب اروپا هست. و در این حال ناباکوف به دنبال توصیف شخصیت ها با لحن طعنه آمیز هست و راوی در جای جای داستان پرانتز هایی رو باز میکنه و نکته هایی رو با لحن کنایه آمیز به شکل نقالی بیان میکنه که در این حال بدبینیش رو با چنین طرز برخوردی پررنگتر نشون میده. ناباکوف توی این اثر نثرش بسیار ساده، روان و سرراست و بدور از پیچیدگی های فرمی و روایی هست و در این حال لحنش بسیار بدبینانه و شاید بشه گفت واقع بینانه هست. بالاخره واقعیتی که داره میگه واقعیت بسیار تلخی هست و او تلاش میکنه که واقعیت های تلخ رو اثبات بکنه.
بله،
در این حال اون امتیازاتی که برشمردیم که ولادیمیر ناباکوف چندین زبان رو میدونسته و دانستن زبان یا زبانهای متفاوت نشون میده که از قدرت بسیاری در فهم زبان برخوردار بوده و میتونه با کلمات بازی بکنه و چه بسا اون شاعرانگی و شعر گفتن هم این قضیه رو تشدید میکنه و چه بسا اگر ساده ساده مینویسد در این حال پیچیدگی ها رو به بسن اثر میبرد، به درون اثر میبرد و در این خنده در تاریکی هم چنین اتفاق میفته. زیر لایه ها بسیار اهمیت داره، فریبکاری آدم ها، آدم هایی که همدیگر رو به بازی میگیرن یا آدم هایی که بنا به سادگی و بلاحت به بازی گرفته میشن و این چالش ها باعث میشه که بازی های زبانی مشهود باشه تو این کار. در این حال او کسی هست که همواره به دو زبان روسی و انگلیسی نوشته و با تغییر زبان میبینیم که آسیب جدی به آثارش وارد نشده و این بیانگر این هست که بر هر زبانی که مینویسد تسلط ویژه داره. و آقای ناباکوف در خلق فضاهای هولناک توی فضاهای عادی بسیار متبحر هست و در همین خنده در تاریکی هم میبینیم که یک وضعیت بسیار معمول هست. آدم هایی که اصطلاحاً دلداده هم میشوند، دلباخته هم میشوند، ولی هولناک قضیه این هست که در یک مسیر انحرافی قرار گرفتن، برای اینکه همدیگر رو بازی میدن و قضیه توام با هوس ها هست تا اینکه درش عشقی اتفاق افتاده بشه و این مسیر